در پیام رسانه های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 309 درس مثنوی رو با غزل شماره 234 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. ما آتش عشقیم که در موم رسیدیم، چون شمع به پروانه مظلوم رسیدیم. یک حمله مردانه مستانه بکردیم، تا علم بدادیم و به معلوم رسیدیم. در منزل اول به دو فرسنگی هستی، در قافله امت مرحوم رسیدیم. آن مه که نه بالاست نه پست است بتابید، وانجا که نه محمود و نه مذموم رسیدیم. تا حضرت آن لعل که در کون نگنجد، بر کوری هر سنگ دل شوم رسیدیم. با آیت کرسی به سوی عرش پریدیم، تا حی بدیدیم و به قیوم رسیدیم. امروز از آن باغ چه با برگ و نواییم، تا زن نبری خواجه که محروم رسیدیم. ویرانه به بومان بگذاریم چو بازان، ما بوم نییم از چه در این بوم رسیدیم. در مثنوی رسیدیم در دفتر سوم به بیت 721، داستان افتادن شغال در خم رنگ و رنگین شدن و دعوی طاووسی کردن میان شغالان. این قصه معروفی است از قصه های مثنوی و سر زبون هاست و ضرب المثل هم شده. بهتره که قصه رو از زبان خود مولانا بخوانیم و توضیحی ندهیم. آن شغالی رفت اندر خم رنگ، اندر آن خم کرد یک ساعت درنگ. پس برآمد پوستش رنگین شده، که منم طاووس علیین شده، پشم رنگین رونق خوش یافته، آفتاب آن رنگ ها برتافته، دید خود را سبز و سرخ و فور و زرد، خیشتن را بر شغالان عرضه کرد. خب بیتای دشواری نیست که شغالی رفته در خمره رنگرزی. دیگه قدیم رنگامیزی پارچه رو رنگرزها انجام میدادن و خمره های متعددی داشتن، توی هر خمره یه رنگی بود، این کلاف های نخ رو توی اون خمره ها فرو می کردن، در می آوردن، رنگی می شد، توی آفتاب آویزون می کردن، خشک می شد. در همین تهران هم بود، نزدیک سرچشمه تهران، تا همین مثلا 40-50 سال پیش یک کاروانسرای بود، یک گاراژ مانندی بود که این کار ادامه داشت و اینو می گفتن خم رنگرزی. حالا یه شغالی رفته و افتاده تو خم رنگرزی و یک ساعتی هم اونجا توقف کرده، وقتی اومده بیرون خب پوستش دیگه رنگارنگ شده، این خیلی خوشش اومده از خودش، از این زیباییش، و در حق خودش به اشتباه افتاده، شروع کرده اعلام کردن و فریاد زدن که منم طاووس علیین شده. علیین از علو و صفت بهشته. طاووس علیین یعنی طاووس ملکوت اعلا، طاووس بهشت. علیین رو به معنای بهشت به کار میبرن، میگن غفران پناه علیین آرامگاه. دیدید علیین آرامگاه که میگن یعنی کسی که در بهشت منزل داره. که منم طاووس علیین شده، من طاووسم، اونم نه از این طاووسهای معمولی، طاووس بهشتم. حالا شغال رفته توی خم رنگرزی افتاده، خودش رو طاووس بهشت تصور میکنه. پشم رنگین رونق خوش یافته، آفتاب آن رنگها برتافته. این پشمای شغاله که رنگ خم گرفته بود قشنگ شده بود، رونق خوش یافته. اون وقت آفتابم افتاده بود به این پشمای رنگی و بازتاب میداد این رنگ ها رو. این برتافته، آفتاب آن رنگ ها برتافته، یعنی آفتاب اون رنگ ها رو بازتاب میداد، منعکس میکرد و تلالوی درست شده بود. این شغاله نگاهی به خودش کرد، دید خود را سبز و سرخ و فور و زرد. فور همون بوره، یه رنگی بین سرخ و زرد، آره اینو فور یا بور. خیشتن را بر شغالان عرضه کرد. حالا این عالی جناب که یه همچین هیئتی پیدا کرده بود و همچین حالتی پیدا کرده بود، با همون تبختری که داشت خرامان خرامان اومد وسط شغالا، خیشتن را بر شغالان عرضه کرد، یعنی پرزنت کرد به قول بعضیا. جمله گفتند ای شغالک حال چیست، که تو را در سر نشاط ملتوی است، از نشاط از ما کرانه کرده ای، این تکبر از کجا آورده ای؟ یک شغالی پیش او شد که فلان، شید کردی یا شدی از خوشدلان. حالا اون دو بیت اول رو معنی کنیم، بیت سوم رو با ابیات بعد دوباره میخونیم. رفت پیش شغالا و اون بقیه اومدن دورورش و تعجب کردن و گفتن که عجب، چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خیلی شنگولی، تو را در سر نشاط ملتوی است. ملتوی اسم فاعل از التواء، مصدر باب افتعال، یعنی در هم پیچیده. تو را در سر نشاط ملتوی است، یعنی تو در تو و لایه به لایه تو رو خیلی بانشاط می‌بینین، یعنی نشاط مضاعفی پیدا کردی، نشاط چند لایه‌ای در هم پیچیده نشاط پیدا کردی، از نشاط از ما کرانه کرده ای، یعنی اینقدر سرحالی، اینقدر خوشحالی که اصلا انگار از جنس ما دیگه نیستی، یه تافته یه جدا بافته ای شدی. از نشاط از ما کرانه کرده ای، یعنی با این نشاطی که پیدا کردی حساب خودتو از ما جدا کردی، تافته جدا بافته ای شدی. این تکبر از کجا آورده ای؟ اینجا تکبر به معنی بزرگیه، این جلالت و عظمت شأنی که از خودت قائلی چی شده، از کجا آوردی؟ یک شغالی پیش او شد که ای فلان شید کردی یا شدی از خوشدلان، شید کردی تا به منبر برجهی، تا زلاف این خلق را حسرت دهی، بس بکوشیدی ندیدی گرمی، پس ز شید آوردی بی شرمی. یکی از شغالا رفت پیشش و نزدیکتر شد و باهاش صحبت کرد، گفت که فلانی اسمشو برد، چی شده؟ واقعا یک حال خوشی به دست داده، خوشبخت شدی، خوش وقت شدی، سعادتمند شدی، واقعیت داره یا اینکه کلک زدی، حقه تو کار، نیرنگی در کار، شید کردی؟ شید همون مصدری است که ازش شیاد ساخته میشه. نیرنگ زدی، چیه داستان؟ شید کردی تا به منبر بر جهی، خودتو به این صورت در وردی تا اینکه به اصطلاح امروزی ها یه تریبونی پیدا بکنی، از یه جایگاهی بتونی سخنرانی بکنی و خلاصه مردم دور خودت جمع بکنی و با حرفای گزافه آمیز و با گزافه گویی این کاری بکنی که مردم حسرت تو رو بخورن و در واقع تو بنازی بر مردم و تکبر بکنی و برتری جویی بکنی، مردمم بگن آه کاش کی ما جای اون بودیم. خب خیلی ها این طورن دیگه، یک میکروفون که پیدا بکنن دیگه همه چی رو زیر پا میذارن، هر چی به دهنشون بیاد میگن. گفتش که تو هم اینجوری شدی، پس بس بکوشیدی ندیدی گرمی، پس ز شید آوردی بی شرمی. این شغاله، شغال دومی به شغال اولی که رنگین شده بود، خودش طاووس میپنداشت، گفت لابد با همه زوری که زدی و تلاشی که کردی بازارت گرم نشده و اعتباری پیدا نکردی، حالا رفتی یه نیرنگی زدی، یه کلکی زدی، حق بازی داری میکنی و شرم و حیارم کنار گذاشتی و متوسل به حیله شدی. در واقع حالا که کارت از طریق تلاش و کوششی که کردی به نتیجه نرسیده، حالا پس ز شید آوردی بی شرمی. این رو گفت و بعد دو بیت مولانا میاره آخر این بخش و این داستان رو موقتا اینجا متوقف میکنه، اما اون دو بیتی که به دنبال این بخش از داستان میاره اینه: گرمی آن اولیا و انبیاست، باز بی شرمی پناه هر دغاست، که التفات خلق سوی خود کشند، که خوشیم و از درون بس ناخشند. میگه گرمی بازار واقعی، جاذبه داشتن حقیقی، کار انبیا و اولیاست، اونان که بازارشون گرمه چون حقیقت داره کارشون. اما آدمای دغا یعنی دغل پیشه، اینا چون حقیقت ندارن متوسل به بیشرمی میشن، بی حیایی، پرده دری، خط شکنی، خط به معنای خط قرمز شکنی، شالوده شکنی. این آدما میرن سراغ این جور کارا. برای چی این حرفای شالوده شکن و حرفای تندروی های بیجا و ادعاهای گزاف رو میکنن؟ که التفات خلق سوی خود کشن، که نظر مردم به خودشون جلب کنن و اینطور وانمود میکنن که ما خیلی وضعمون خوبه، خیلی خوشیم، ولی خودشون خوب میدونن که وضعشون به حقیقت چطوره. درسته که تظاهر به موفقیت میکنن ولی در دل معترفن به این که شکست خورده هستن، که خوشیم و از درون بس ناخوشن. یعنی باطنن و حقیقتن ناخوش و ناموفقن، اما اینطور وانمود میکنن که ما موفقیم، در حالی که موفقیت حقیقی، گرمی، این رونق و جاذبه واقعی تعلق به انبیا و اولیا داره. این قصه رو به همین مختصر اینجا نگه می‌داره، یک داستان دیگری شروع می‌کنه. چرب کردن مرد لافی، لافی یعنی لافزن، چرب کردن مرد لافی لب و سبلت خود را، سبلت هم یعنی سبیل، هر بامداد به پوست دنبه و بیرون آمدن میان حریفان، که من چنین خورده ام و چنان. پوست دنبه یافت شخصی مستهان، هر صباحی چرب کردی سبلتان. در میان منعمان رفتی که من لوت چربی خورده ام در انجمن. میگوید که یه آدمی که مولانا بهش میگه مستهان، این آدم یه پوست دنبه پیدا کرد. مستهان اسم مفعول از مصدر استهانه در باب استفعال، از ریشه هون به معنای خاری و پستی. از این ریشه ما در فارسی اهانت و توهین و اینا رو داریم و اهانت رو داریم، بله، به معنای پستی و خاری و زبونی. مستهان یعنی خار شده. شخصی مستهان یعنی یه آدم بدبختی، همچین فارسیش دیگه، آدم بدبخت. پوست دنبه یا شخصی مستهان، هر صباحی چرب کردی سبلتان. هر روز صبح که میخواست از خونه بره بیرون، میرفت و دست میکشید به این پوست دنبه، یا این پوست دنبه رو ور میداشت میمالید به سبیلاش. لابد یه سبیلای پرپشتی هم داشته که جلوه بکنه. این سبیلاشو چرب میکرد با پوست دنبه. بعد میرفت بین آدمای ثروتمند، تو جمع منعما، تو جمع مالدارا و پولدارا. این آدم بی پول بدبخت با سیبیل چرب کرده میرفت در میان منعمان رفتی که من لوت چربی خوردم در انجمن. میرفت، این در انجمن رو بعد بیاریم اول بیت. در میان منعمان رفتی در انجمن، یعنی در جمع اونا میرفت و اینطور وانمود میکرد که من وضعم خیلی خوبه، غذاهای چا چرب و شیرین مرتب میخورن و این چربی هم که میبینید به سیبیل منه مال غذاهاییست که مفصل خوردم. دست بر سبلت نهادی در نوید، رمز یعنی سوی سبلت بنگرید، کین گواه صدق گفتار من است و این نشان چرب و شیرین خوردن است. و دستاشو میکشید هی به سبیلاش، به قول برای بچه ها گرا میداد، یعنی علامت میداد به بقیه، هی توجه دیگران رو به سبیلای خودش جلب میکرد، یه کار رمزی میکرد، یعنی اشاره میکرد. دست بر سبلت نهادی در نوید، نوید به معنی یا نوید به معنای مژده است، به معنای خبر خوشم هست دیگه. حالا اون وقت این دستاشو به سبیلش میکشید که یه خبر خوشی انگار میخواد بده و اشاره میکرد، رمزاسا دعوت میکرد بقیه رو که سبیل منو ببینین. و دلیل این که من راست میگم که خیلی وضعم خوبه و سفره رنگین داشتم، همین چربی سبیل منه که این گواه صدق گفتار من است و این نشان چرب و شیرین خوردن است. این سبیل چرب که میبینید همینه. خب ما یه ضرب المثل هم داریم دیگه، سبیل کسی رو چرب کردن به معنای رشوه دادنه، که مثلا یکی میگه رفتیم فلان جا اینا سبیل یارو رو هم چرب کردیم، یعنی یه چیزی بهش خوروندیم. که سبیل کسی چرب شدن حکایت از خوردن و سبیل کسی رو هم چرب کردن یعنی خوروندن یه چیزی بهشه. حالا این مشتی هم به قول معروف اینجور وانمود میکرد که من غذاهای چرب و شیرین میخورم و علامتشم همین چربی سبیل منه. خب حالا این ظاهر قضیه بود، باطن داستان چی؟ اشکمش گفتی جواب بی تنین، که عباد الله و کید الکاذبین. اما شکم خالی، شکم محروم، شکم بینوای او لعنتش میکرد، فوشش میداد. اینجوری به قول باز عوام امروز خالی بندی میکرد، اینجوری وانمود میکرد که من وضعم خیلی خوبه، شکم خالی جوابشو میداد، جواب بیتنین، یعنی با زبان حال در واقع میگفت، یعنی یک جوابی میداد که پژواکی نداشت، باز یعنی جواب خاموش، یعنی با زبان حال نه با زبان قال. اون شکم چی به این آقا میگفت؟ میگفتش که خدا نیرنگ دروغگوها رو نابود بکنه، نابود باد، عباد الله، عباد یوبیدو، عباده با الف یعنی نابود کردن و از بین بردن، که عباد الله کید الکاذبین، خدا ایشالله ریشه دروغگوها رو بکنه. این شکم خود اون یارو به خود یارو لعنت و نفرین میکرد. چی میگفت؟ میگفت لاف تو ما را بر آتش برنهاد، کان سبال چرب تو برکنده باد. حالا ممکنه در نسخه های شما سبیل باشه، ما از نسخه استاد موحد نقل میکنیم که سبال اونجا آورده، فرق نمیکنه، معناش یکیه، سبال و سبیل، سبیل ممال سباله. شکمه چی میگفت؟ حرف شکم خالی این آقا چی بود؟ میگفت تو با این ادعاهای دروغین خودت پدر ما رو در آوردی، ما رو سوزوندی، ما رو رو آتش گذاشتی، آتش فقر، آتش گرسنگی. لاف تو ما را بر آتش برنهاد، کان سبال چرب تو برکنده باد. در واقع شکمش میگفتش که مردشور اون سبیل تو ببرم، همچین باز ساده سادهش. مولانا هم همین معنا رو میخواد منتقل بکنه که شکمش میگفتش که این سبیل چرب تو ایشالله که از ریشه کنده بشه، یعنی همین مردشور اون سبیل تو ببرن که تو دلتو با اون خوش کردی، به جای اینکه یه چیزی بدی ما بخوریم، من پدرم در اومده تو داری قیافه میگیری. گر نبودی لاف زشتت ای گدا، یک کریمی رحم افکندی به ما. ور نمودی عیب و کج کم باختی، یک طبیبی داروی او ساختی. میگوید که شکمش بهش میگفتش که ای گدای پست، اگر این لاف زدن زشت تو نبود، این کار ابلهانه‌ای که تو میکنی اگه این نبود، تو هم مثل بقیه فقرا جلب توجه و ترحم دیگران رو میکردی، یه آدم کریم و بخشندهی هم بالاخره پیدا میشد که یه التفاتی به ما بکنه، یه رحمی به ما بکنه. منتها تو یه جلو پنجره ای واس خودت درست کردی، یه ویترینی واس خودت درست کردی که همه فکر میکنن ویترین که این باشه توی مغازه چه خبره، در حالی که هیچ خبری نیست. اگه تو این قیافه رو نمیگرفتی، باز ممکن بود یه کسی یه حالی از ما بپرسی، یه رحمی بکنه. اگر عیب خودت رو آشکار میکردی، ور نمودی عیب، اگر میگفتی آقا من بی پولم، من فقیرم، من گرسنه‌ام، کج کم باختی. باختن یعنی بازی کردن، یعنی این حق بازی ها رو نمی کردی. کج باختن یعنی حق بازی کردن، نیرنگ زدن. اگه دروغ نمی گفتی، کلک نمی زدی، کمتر این کارا رو می کردی، یک طبیبی داروی او ساختی. بالاخره یک کسی پیدا می شد برای اینکه علاج کنه این گرسنگی او رو. اینجا مولانا توی این بیت از در مقایسه با بیت قبل از مخاطب دوم شخص رفته به سوم شخص، چون تو بیت‌های قبلی مکالمه و خطاب شکم به خود اون آقا بود که تو اینجوری کردی، تو اینجوری کردی. توی این بیت میگه حالا اگه این آقا این کارا رو نمی کرد و واقعا مشکل خودش رو اظهار می کرد و دیگه درویی نمی کرد، بالاخره یک طبیبی داروی او ساختی، یک کسی پیدا می شد درمانش می کرد. حالا داستان رو مولانا همینجا نگه می داره، داستان این مرد مستهان رو به قول خودش، این بدبخت بیچاره رو، نتیجه گیری اخلاقی و معنوی رو آغاز میکنه.